أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلواتی هم بفرست ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. جلسه چهارم جلسه چهارم از مباحثی که پیرامون سیرت الامام الجواد علیه السلام قرار است که به گفتگو بنشینیم و نکاتی رو مطرح کنیم. در سه جلسه گذشته بخشی از خصوصیات امام جواد، خصوصیات عائلی امام جواد و ویژگی‌های شخصیتیشون از ولادت تا شهادت در حقیقت به زمینه مقدمه‌ای که قبلش بیان شد بیان کردیم، محضرتون که حتما استحضار دارید. خب به این نتیجه رسیدیم، یعنی به این بخش از مطلب رسیدیم که امام جواد علیه السلام از پدری به نام امام رضا علیه السلام به دنیا آمده، از مادری از منطقه افریقا سبیکه نوبیه یا اسامی دیگری که نقل شده، منطقه نوبه منطقه سودان امروزی است، به دنیا آمده است و دارای فضائل و برکاتی است که بهش پرداختیم. امام دارای ابعاد مختلف وجودی و شخصیتی است و در اصول اعتقادات و باورها هم امام علیه السلام باید برترین افراد از جهات گوناگون در جامعه و در عصر خودش باشد. امام جواد علیه السلام یک چند روایت درباره او هست که این چند روایت یک نکته رو یا الله و یک امتیاز رو برای اون حضرت بیان میکنه که این چند روایت و این یک امتیاز نیاز به تحلیل دارد، چون اصل داستان موجب سوال میشه و اون چند روایت بیانگر این نکته است که امام جواد مولود با برکت است، مولودی است با برکت. مولود با برکت بودن امام جواد در چند روایت بهش اشاره شده. اولین جایی که بهش اشاره شده است در همون حدیث لوح است. در حدیث لوح که چند بار تو همین چند جلسه بخش هایی رو و نکاتی رو ازش بیان کردیم که هم در عیون اخبار رضا هست، هم در کافی هست، در منابع مصادر متعددی هست و یکی از سندهای اثبات کننده امامت و ترتیب امامت ائمه معصومین حدیث لوحه که ترتیب امامت رو ثابت میکنن. در اون حدیث لوح بشارت به و یا خبر پیشاپیش داده شده نسبت به مبارک بودن وجود مقدس امام جواد. پیامبر اسلام در اون حدیث که نقل می کند آمده که ان الله عز و جل به امام رضا که می رسه فرمود خدای عز و جل رکب فی صلبهی، در صلب امام، ای صلب الامام رضا علیه السلام، رکب فی صلبهی نطفتن مبارکتن طیبتن زکیتن رضیتن مرضیه. نطفتن مبارکتن طیبتن زکیتن رضیتن مرضیه و سماها محمد ابن علی، که خدای عز و جل در صلب امام رضا یک نطفه ای رو قرار داد. چند خصوصیت دارد: یک، مبارک است. مبارک یعنی جعل الله تعالی فیها البرکه، خدای عز و جل در این نطفه برکتی قرار داده، مبارک است. طیبه است، زکیه است، رضیه و مرضیه که روشن است. حالا اینا هر کدامش یک میتواند تفسیری و شرحی داشته باشه، اما الان نکته‌ای که عرض میکنیم این است. بعد ادامه میداد که فهو شفیع شیعته، این امام جواد علیه السلام شفیع شیعیانش هست و وارف علم جدهی، وارف علم و دانش جدش پیامبر اسلام است. له علامت بینه و حجت ظاهره، نشانه آشکاری دارد، دلیل روشنی دارد. اذا ولد یقول، وقتی دنیا بیاد پا به زمین بگذارد، یقول اینطور میگوید: لا اله الا الله محمد رسول الله. که این هم در اون بخش قبلی بهش اشاره کردیم. هنگام ولادت امام جواد دست ها رو بر زمین گذاشت، نگاه رو به آسمان کرد، به شهادت رو شروع کرد، به توحید و نبوت و رسالت، تا به پدر بزرگوارشون رسید. این یک حدیث که وجود امام جواد علیه السلام وجود مبارکی است. خب این مهمه، اما این تعبیر روایت که نطفه مبارکی هست خیلی آدم رو به تعجب نمی اندازد و شگفتی رو بر نمی انگیزد. خب وجود مبارکیه، طبعا هم امام باید وجود مبارک باشه. نکته دوم در حدیثی است که این حدیث که لوح رو که عیون اخبار رضا نقل کرده، این در از این نقل خوندم جلد 1 صفحه 61 حدیث 29 در باب 6. و حدیث دوم که همین مطلب رو تأکید میکنه و تصریح میکند، حدیثی است که از وجود مقدس امام کاظم علیه السلام در شأن و جایگاه فرزندش امام رضا بیان شده و بشارت داده به ولادت فرزندی برای امام رضا به نام امام جواد که در اونجا فرمود. این روایت در کافی است جلد 1 صفحه 313. دیگرانم مثل اعلام الورا و الامام و تبصره اینا نقل کردم. فرمود انه سیولد له غلام امین مبارک. سیولد له غلام امین مبارک. به زودی در آینده ولادت پیدا میکنه، به دنیا میاد. برای او، برای امام رضا، غلامی، فرزند پسری که امینون مبارک، هم امین است و هم با برکت. باز اینم خیلی تعجب ما رو بر نمی انگیزه، تأکیدا للاول. این روایت دوم. روایت سوم، علیکم السلام، علیکم السلام رحمت الله. روایت سوم که از وجود مقدس خود امام رضا علیه السلام است درباره فرزندش، اون هم بعد از ولادت فرزندش و بعد از این فرزندم یه مقداری رشد کرده، به تعبیری غذاخور شده، امام رضا علیه السلام میوهی رو پوست میکند، در دهان امام جواد میگذارد. روایت باز در کتاب کافی است جلد 6 صفحه 360. حدیث این است: عدتون من اصحابنا. میدونید حتما که عدتون من اصحابنا کافی حدیث رو مرسل نمی کند. این تعبیر عدتون من اصحابنا از اختصاصات کافی است و این عده کلینی معلوم است، این عده اون عده شرعیه نیست، این عده اون گروهی که معلوم کلینی ازشون نقل می کند معلومه. لذا در مشیخش گفته، در جای دیگه هم فرمودن که این عده چند نفرن، چند مجموعاً حدود 17 نفر میشن که اینها مثلا وقتی که از سهم، مثلا اینجا عدتون صبر ان سهل ابن زیاد، میگه اینا مثلا 4 نفرن، اینو این 4 نفر است، از کسی دیگری 3 نفرن، از کسی دیگری 5 نفرن. لذا عده معلوم است. بعض اصحابنا حدیث رو مرسل میکنه، اما عدتون من اصحابنا که در کافی هست، این نه، حدیث مرسل نیست، عده معلومه. حالا البته عده کافی باز بر دو قسم است، بعضی از جاها عدهش برای ما خیلیش معلومه، بخشیش معلوم نیست. اونه که برای ما معلوم نیست، باز برای کلینی معلوم بوده، برای کلینی معلوم. خب در هر صورت حالا این نقطتون رجالیه. عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، از سهل ابن زیاد، عن علی ابن اسباط، عن یحیی الصنعانی، از سهل ابن زیاد، از یحیی صنعانی است که قال دخلت علی ابی الحسن الرضا علیه السلام. ایشان می‌فرماید که این بحث امروز متفرقه تو کتاب، دنبال صفحش نگردید. بله، این بحث امروز وزیدم سوال میکنن صفحه چند از برندستی از این دارم. علیکم السلام، بفرمایید. از کنم محضرتون که در این چند روایاتش متفرقه در کتاب و عمده بحثم رو این بخش دومش که تحلیلش هست، تحلیلش دیگه جون کتاب نیست. عرض کنم محضر شما که حالا بقیه مباحث هست، فکر نکنید کتابو خریدید خسارت کردید، نه خسارت نکردید. عرض کنم محضرتون که این روایت جناب یحیای صنعانی مطابق نقل کلینی میفرماید که دخلت علی ابی الحسن الرضا، اصبحكم الله بالخير، به انوار محمد و آل محمد. دخلت على ابی الحسن الرضا علیه الصلاة والسلام، یه وارد شدم بر امام بزرگ. و هو به مکه، ایشان تو مکه بود. و هو یقشر موزا و یطعمه ابا جعفر، موزی رو پوست میکند تکش در دهان امام جواد میزش. البته حتما موز مثل حالا گرون نبوده. و یا از کنم محضر شما که شهری طلبای خود بیشتر بوده. و هو یقشر موزا و یطعمه ابا جعفر، ایشان موزی رو پوست میکند. البته این استفاده تربیتی ازش میشود که حالا بعد انشاءالله بهش میرسیم. یکی از سیره های بخشای سیره امام جواد سیره تربیتیه بسیار که ارتباطش هم با امام رضا هم با امام هادی. این سیره تربیتیه که فرزند در بخش های نیاز به محبت داره، در بخش های نیاز به شخصیت دادن داره، در بخش های نیاز به مراقبت داره. همه اینا از این سیره های حضرات معصومین به وضوح قابل استفاده است، اونم از سلوکیاتشون به صورت عملی. خب میگه این چنین دیدم. فقلت له، گفتم آقا یحیی صنعانی، گفتم جعلت فداک، آقا فدای شما بشم من. هذا المولود المبارک، این فرزند مبارکی که قبلن ها فرمودید گفته شده شنیدیم وعده داده شده، همین فرزنده. هذا المولود المبارک. قال علیه السلام، ما هم فهمون نعم، بله یا یحیی همین فرزند. بعد ادامه داد فرمود هذا المولود، این بچه‌ای که می‌بینی که گفتم همون مولود مبارکه، هذا المولود الذی، این اون فرزندیه که لم یولد فی الاسلام مثله مولود اعظم برکتا علی شیعتنا من. تکرار میکنم، هذا المولود الذی لم یولد فی الاسلام مثله مولود اعظم برکتا علی شیعتنا من. منه منه هو چی؟ خوب خوب هر وقت به تصدیق رسید بفهمید. از شما که بله یحیی هاوا این مولودیه، فرزندیه که لم یولد فی الاسلام مثله، مانند او در تاریخ اسلام به دنیا نیامده است. چطور مطلقه؟ نه، مثله مولودون، مانند او فرزندی به دنیا نیومده که اعظم و برکتن، برکتش با عظمتتر و بیشتر باشد بر شیعان ما منه از او. هیچ فرزندی که با برکتتر از او بر شیعان ما باشد در تاریخ اسلام به دنیا نیومده است. حالا میخواییم همین رو تحلیل کنیم دیگه، داریم میرسیم به اینجا دیگه. این روایت در کتاب کافیست جلد 6 صفحه 360. این روایت تعجب انسان رو برمی انگیزد به خلاف دو روایت قبلی. دو روایت قبلی هم امام جواد رو مبارک خونده بود. مبارک دانستن شخصیتی که قرار است امام بشود، این در شکی نیست، امام وجودش برکته، امامتش برکته، حیاتش برکت است، شهادتش برکته، همه چیزش این. مثلا یه وقتی یلا برید شما بررسی کنید بگید اصلا امام برکات الامام چیه، برکات امامت چیست. یه وقت میگیم برکت امام جواد، برکت امام رضا، مثلا میگن برکت امام رضا در هنگام نزولش در ایران چه بوده، این یه بحثی. اما اصل برکت خود امام، خود امام در روایات بررسی کنید ببینید که چه برکتی میتواند داشته باشد. خب این روایت سوم نه حرف حرف عظیمی است. امام رضا علیه السلام فرمود که این مولودی است که با برکت تر از او برای شیعیان ما به دنیا نیامده است. این نیاز به تحلیل داره، نیاز به تأمل داره. شما نباید روایات رو و حتی افعال امام و فعل امام رو همینطور گذرا بهش رسیدیم روایت کنیم و بگذاریم. روایت و اهل روایت فراوانن، اما درایت و اهل درایت کم است. پیامبرم فرمود و به درایات للروایات یعرج المؤمن الى اقصى درجات الایمان. میخواد بنویسید حدیثو حفظ دیدی؟ به درایات للروایات یعرج المؤمن الى اقصى درجات الایمان. مؤمن با درایت در روایت ها به بالاترین نقطه ایمان و اقصا درجه ایمان میرسد که عامل رشده. از پیامبر از کنم محضر شما که این فراوان در روایات تأکید شده که اهل اندیشه بودن، اهل درایت بودن، اهل تأمل بودن به آسانی نگذریم ازش. شاید این در همین روزهای زندگی ما قابل تطبیق باشد که اگر انسان درایت کنه، تأمل کند، به اصطلاحی که آقا معظم رهبری مکرر استفاده کردن، بصیرت داشته باشه، پشت پرده رو هم ببیند، تأمل کنه اصلا این حرکت از کجا شروع شده، انشأش کجاست، هدفش کجاست، کجا تو این حرکت مستهدفه، چه کسانی سبب شدن اینجا برسه، آیا فقط دشمن مقصره یا خود ما هم مقصریم. اینا همش نکاتیه دیگه، اینا همه اینا نکاتیست. دیروز در درسمون یه بحثی رو مطرح کردم، حالا نمیدونم اینجا بگم این رو یا نگم، اینکه تو این قضایای اخیر، خب خصوصا همین ماجرای شاه چراغ، اینا بین القوسین بشنوید دیگه، در ماجرای شاه چراغ و این فاجعه‌ای که به شهادت عددی از زائران انجامید و ملت جمهوری اسلامی ایران، کار داعش بود، خب اعلان کرد، مسئولش هم پذیرفتن. اما چه شد که داعش پاش باز شد تو این کشور؟ من به آسانی با جرأت ورود پیدا کنه. چه شد که پاش باز شد؟ آیا این سرزمین سرزمین حاج قاسم سلیمانی نبوده مگه؟ چرا باید به این نتیجه برسم که اینجا می شود به آسانی نفوذ کرد؟ ما الان تو این اختشاشات یه تاریخ 40 روزه داریم. 40 اولین نقطه حرکت اختشاشات و اعتراضات گذشت. عبرتگیری از تاریخ نباید حتما 100 سال بگذره آدم عبرت بگیره. از 40 روز هم میشه عبرت گرفت. باید ببینیم که چطور شد. آیا اونهایی که به وظیفه جهاد تبیینشون عمل نکردن، اونها نباید الان ازار شرمندگی کنن، خودشون مقصر بدانن؟ ماها که وظیفه تبیین داشتیم، اگر درست برای این همین آقا پسر یا این دختر خانمی که حالا یا روسری از سرش دخترم برداشته یا آقا پسر اومده کوکتل مولوتوف گرفته انداخته توی جایی اگر براش درست تبیین میشد قبل از موعد کمتر فریب نمیخورد، کمتر فریب نمیخورد. اون که آقا تأکید دارن بر جهاد تبیین، خب ما که درست تبیین نکنیم، این نوجوان که ندیده، این جوان که ندیده، لذا در یک توهمی میماند، در یه توهمی میماند. حرکت هم میکنه، خیال میکنه میخواد حق خودش رو بگیره، رنگ بوی حقوق بشری هم بهش میده، تأمل هم نمیکنه که حق رو از کجا احساس کرده. خودش برای خودش قرار داده، اسلام براش قرار داده، عقل براش قرار داده، یا دشمن این رو تصور کرده، بیان کرده، بهش القا کرده که این حق توه. ازا به نظر میاد که ماها خودمون هم توی این عرصه مقصریم که درست تبیین نکرد. یکی از ابعاد تبیین، تبیین اون تجربه هایی که در کشورهای دیگه رخ داده. اگر روایت مقاومت سوریه، عراق، لبنان، فلسطین درست انجام میشد، خصوصا در مرحله داعش، حتما فریب خوردگی کمتر بود. به نحوی که حالا این تلویزیون نشون میده یا بخش های دیگه، اون بحث دیگه ایست. اما اگر این درست در قالب حلقات تدریسی بیان میشد، خیلی اوضاع شاید بهتر بود. یعنی اونایی که نکردن این کارو کوتاهی کردن، به اصطلاح امروزی ها ترک فعل داشتن، اینا هم باید اقلش اینه که قصور داشتن اگه تقصیر نداشتن. آیا اونایی که الان موضع نامناسب گرفتن یا موضع مناسب نگرفتن، در وقت مناسب موضع نگرفتن یا در وقت نامناسب موضع گرفتن، اونا عامل تشجیع و ترغیب این موضوع شدن، اونها مقصر نیستن در ماجرای شاه چراغ. چرا؟ به نظر میاد اونها هم باید احساس شرمندگی کنن. اونهایی هم که باز فریب خوردن تو میدان رفتن، چشمشون رو باز نکردن ببینن پشت پرده چه هست، اهل درایت نبودن، اونها هم توی ماجرا مقصر هستن. همه جهات گوناگون هست که حالا شما تطبیق کنید بر افراد گوناگون، بر گروه های گوناگون. اینا سبب شد که داعش جرأت کند، به آسانی ورود پیدا کند. از اینایی که الان هستن نباید همه اینا رو نکنین میان تو میدان. حالا اونایی که عامل بیرونی هستن که بسش جداست، ولیکن اونایی که فریب خوردن و آمدن، هم که آقا فرمود حساب اینا رو باید جدا کرد، اینا همه رو نباید، ولی اون دختری که آمده الان روسری از سرش برداشته، نباید او رو یه دختر آلوده به تمام معنا حسابش کرد. این آقا پسری، جوان، نوجوانی که اومده تو میدان حالا مشارکتی کرده و خلاف مرتکب شده، نباید او را آلوده معرفیش کرد، بلکه باید به این نکته توجه داد که اینها یه بخشش با برشون انجام ندن، یه بخشم خودشون توجه نکرد، بخشم خودشون توجه نکردن و لذا سهمی در قصور و تقصیر دارن. اگه همین نوجوان بداند که بعد از کار او، نتیجه کار او ماجرای سوریه خواهد شد و این که بیان انسان رو زنده زنده بسوزانن، زنده زنده تو دریا بندازن، پوست بدن رو بکنن، بچه رو پوست بکنن، این که سر ببرن گوشتش رو غذا درست کنن جلوی پدر مادرش بگذارن بگن از این غذا باید بخوری، بعد بگن این غذا از گوشت هم فرزند شما بود، اینا اگر این یک تمثل عینی پیدا کنه، حتما تنبه سازه، حتما تنبه ساز است. خب به درایات للروایات یعرج المؤمن الى اقصى درجات الایمان. بذار بخوایم تأمل کنیم، ببینیم که سوال کنیم، ببینیم که این برکتی که در وجود امام جواد علیه السلام قرار داده شده، اعظم و برکتن علی شیعت نامن هست، این چه وجهی دارد؟ قول آقا وجه برکت شیعه، آیا یک وجه داره یا وجوهی دارد؟ نفرموده که درش خدا برکت قرار داده، فرمود اعظم و برکتن هست، حتما باید این قابل تطبیق باشد. خب حالا اولا که امام فرمود و ما به حسب اعتقاد به امامت و این که امام متصل است به مبدأ علم الهی، ممکنه حقیقت کلام امام رو ما نفهم، اون عمق کلام امام به تمام معنا ممکن است ما نفهم، اما مانع از این نیست که ما درش تأمل کنیم ببینیم که چه برکتی وجود دارد. من دو سه تا نکته عرض میکنم، سه تا چهار تا نکته رو عرض میکنم، ببینیم تا به کجا میرسیم. شما هم کمک کنید ببینیم که نکته دیگری هم از این روایت به دست میاد یا به دست نمیاد. به نظر من این روایت جا داره که روش کار بشه، خصوصا شماها که تو همین بحث قرآن و اطرت و اینها کار میکنید، رشتتونم هست، میتونه موضوع یک پایان نامه هم باشه، موضوع یک پایان نامه باشه، حالا با سایر حضرات معصومین هم تطبیق کنیم اصل برکت امام رو، بعد برکت امام جواد رو، ببین حالا موضوعش عنوان چطور قابلیت یک جزو شدن رو دارد، میشه دربارش یه بحث 150 صفحه 200 صفحه دربارش نوشت. خب عرض کنم محضر شما که حالا من چند تا نکته رو محضرتون میگم. یک، اولین نکته برکت وجود امام جواد علیه السلام این است که، یعنی میشود گفت اینه که خدای عزوجل در قرآن برای ما گزارش هایی رو نقل کرده. یک بخش از قرآن گزارشگریست، گزارش حوادث و قضایای گذشته است، درباره هم عیسی پیغمبر و هم درباره یحیای پیامبر خدای عزوجل در قرآن گزارش نبوت اونها در کودکی رو بیان کرد. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. خب این یه گزارش است. یا درباره یحیی اون سوره مریم بود آیه 30 و 31، اینجا دوباره سوره مریم آیه 11 و 12، یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم السبیا. و هم درباره یحیی هست که در کودکی کتاب بهش داده شد، حکم بهش داده شد. هم درباره عیسی هست که من کتاب من داده شد، پیامبر قرار داده شدم. پیامبر قرار، یعنی وقتی که عیسی صحبت میکند گویا اینکه نبوت در وجود او هست. جعلنی نبی. البته این نیاز به توضیح داره که حالا شما تفسیرش حتما میبینید که جعلنی نبی درباره سایر پیامبران و ائمه معصومین هم آیا این قابل تطبیق هست؟ مثلا پیغمبر از چه زمانی پیامبری میرسد؟ آیا این پیغمبر 40 سالگی پیامبر است؟ 39 سالگی پیامبر ما از نبوت بیگانه بود؟ اگر اینطوره اون کنت نبیا و آدم بین الماء و الطین، این چطور قابل توجیه هست؟ آیا پیامبر انتخابیه؟ آیا پیامبر انتصابیه؟ امام مثلا همینطوره؟ حالا مراحل ابلاغ نبوت یه بحثی است، اما اصلا پیامبر به تعبیر میشه گفت که پیامبر به دنیا میاد، اما مأمور به ابلاغ نبوتش نیست. خب حالا اینا معطل نکنیم تو این قسمت. اولین نکته اینه که این گزارش قرآنه، ما هم شنیده بودیم، همه مردم از بعد از نزول قرآنی ماجرا رو شنیده بودن، اما شنیدن تا دیدن سطح باور متفاوته، سطح باور متفاوته. یعنی این که قرآن فرموده، ما هم قرآن و کلام الله میدونیم، قبول داریم، اما این که آیا میشود یه بچه کوچیک تازه دنیا آمده این امام بشه، پیغمبر بشه و قرآن برش، کتاب الله برش نازل بشه، حالا قرآن نه نازل بشه یا نمیشود، خلاصه یک جولانی در ذهن انسان ایجاد میشه. باور جامعه نسبت به استلام مقام نبوت در ایام کودکی مربوط به اعتماد به قرآن بود، اعتماد به گزارشگری قرآن بود، اما این باور تبدیل شده به صورت عینی که انسان لمسش بکنه یا نه. این از برکات وجودی امام جواد علیه السلام. اعظم و برکتن علی شیعتنا من، یک وجهش میتواند این باشد که اون باور منصوب به یا متکی به قرآن کریم و گزارشگری قرآن در خارج پیاده شد. اولین امامی که در سن کودکی به امامت میرسد امام جواد علیه السلام است. یعنی مردم دیدن در اون زمان که بله یک کودک 8 ساله 7 ساله یا یه ذره بیشتر و کمتر منصب امامت رو دریافت کرد، در جایگاه امامت نشست و اداره جامعه رو از کنم محضر شما به عهده داشت. پس این اگرچه مردم شنیده بودن اما ندیده بودن حضور امام جواد و امامت امام جواد علیه السلام، از جمله برکاتش این بود که ثابت کرد به صورت واقعی و باور عینی و خارجی نسبت به نبوت عیسی، نسبت نبوت یحیی. ممکنه همه این درش براشون شک وجود نداشت، تردید نداشت، درشون راه نداشت برای همگان، اما لااقل برای عده‌ای وجود داشت یا برای بخش زیادی از جامعه و تردید وجود نداشت، اما باور، باور شنیداری بود، متکی به گزارش قرآنی بود. خب امام جواد علیه السلام با به دنیا آمدن و با استلام امامت، این از مصادیق برکت وجودی ایشان است. هذا اولا، تصدیق می فرمایید این نکته، یکی از وجوهش می تواند این باشد. نکته دوم این که باز به خود امام جواد علیه السلام که می رسیم، او اول من بدع بالامامت فی صغر سن، اولین کسی است که امامت در کودکی سر سلسله اش امام جواد علیه السلام است. و قبل از اون همچه مسئله ای وجود نداشته، قبل از امام جواد در سلسله امامت همچه ماجرایی وجود نداشته استش. پس در حقیقت از برکات وجودی امام جواد این است که میشود گفت اینه که امکان تصدی امامت در سن خرد سالگی رو پایه‌گذاری کرد، آماده سازی کرد، تمهید بود. وجود امام جواد تمهیدی بود برای اینکه جامعه پذیرش داشته باشد نسبت به امامتی که در خردسالگی انجام بشه. اگر امامت امام جواد نبود و شخصیت امام جواد در خردسالگی و استلام امامتشون نبود، حتما شک و شبهه درباره امامت امام عصر بیشتر بود، حتما شک و شبهه درباره امامت امام هادی بیشتر بود. امام جواد علیه السلام زمین سازی کرد، آماده کرد فضا رو برای پذیرش امامت امام عصر علیه السلام. این توی روایات هم اشاره داره به همین موضوع که وقتی که از امام رضا علیه السلام سوال میکنن که امام بعد از شما کی هست، اشاره میکنه که این فرزندم، بعد میگن که سوال میکنن که آقا این امام جواد که اینکه شما فرزنده که مدعی هستید امام هستش، او امام بعد از شما هست، او در سن خردسالگیه، چطور میشود که امام بشود؟ اونجا فرمودن که از این کوچکتر هم میشود، اشاره به نبوت عیسی میکند و نبوت یحیی، و میفهم از این کوچکتر میشه که اشاره به امامت در 5 سالگی داره. فرمود آیا میشود کسی امام بشه 7 سالشه؟ فرمود و اقل من ذلک، کمتر از این هم میشود، که منظور امامت 5 سالگی امام عصر اجل الله تعالی له الفرج هستش. خب این کوچکی و در کودکی به امامت رسیدن خودش یکی از عوامل شبهه است، یکی از عوامل شبهه هستش که چطور میشه در ذهن افراد، چطور میشه که یه فرزندی امام بشه و در سن کودکی، حتی داره که تو همین کتاب هم هست، علی ابن اسباط میگه من یه روز امام جواد تو کوچه دیدم، نشستم نگاه کردم، چشم دوختم بهش نگاه کردم. بعد از خود امام جواد نقله که میگه امام جواد تأمل کرد، گفت که امام جواد فهمود که کأنه استسقر به سن ابی جعفر، راوی میگه این سن امام جواد کوچک شونه، این چطور میشه این امام باشد؟ بعد امام جواد برگشت بهش فرمود که امامت تابع سن نیست و از این کوچکتر هم خواهد شد، اشاره به ماجرای عیسی پیغمبر و نبوت یحیی هم از خونه محضر شما کرد. بنابراین کسی که تأمل بکنه در این روایت، متأمل در این روایت، میتواند این نکته رو برداشت کنه که از برکات وجودی امام جواد این بوده که امامت در خردسالگی رو پایه‌گذاری کرده و به کمک امامت امام عصر آمده. یعنی میتونه برکتش اینچنین بیان کرد که به کمک تثبیت امامت امام عصر در کودکی آمده است، که وقتی 8 سالگی شد، 7 سالگی شد، 5 سالگی هم شدنیست و امکان دارد. این هم نکته دوم که در از کنه محضر شما برای برکات وجودی امام جواد علیه السلام می شود گفت. ها به فانیه چی؟ بفرمایید.
این که خودش محل شبه و فتنه بوده، چطور توجیه می کنه؟ خود این سن کودکی محل شبه و فتنه بوده که بعد خیلی هم منحرف شده، خیلی قبول نکردن، خودش محل آزمایش بوده. یعنی این جهتش بود نداره
این
که
به حساب اعظم و برکتن
نشه؟
ما دست به آینده داریم میگیم، میگیم در زمان خودش که بعد از شبه برای بعضی ایجاد شد، ولیکن خود امام جواد در همون سن کودکی شبهشو برطرف کرد. حالا سب کنیم به سوم چهارمش برسیم. خود حالا من که علم غیب ندارم، شما چه اراده می فهمید بسید که بیان کنید؟ خب بنده واسخایی میکنم نظر شما. دنیای طلبگی تغییر کرده، خیلی چیزا تغییر کرده. خب الحمدلله عرض کنم محضرتون که خب پس صبر کنید بهتره، صبر کنید، البته صبر عاقلانه، صبر عاقلانه. عرض کنم محضرتون که این در باره این نکته و این وجه از امامت امام جواد علیه السلام و برکت وجودی که امام جواد در زندگیش دارد. نکته سوم از برکات وجودی امام جواد علیه السلام مطابق این روایت این است که یک شبهه اعتقادی در زمان امام رضا علیه السلام وجود داشت که ریشش هم قبل از امامت امام رضا علیه السلام بوده و با شهادت امام کاظم علیه السلام ظهور کرده و بروز کرده. اون شبهه یا نقطه انحراف از توقف بر امامت امام کاظم بود که پدیده جدیدی به وجود آمد به نام پدیده وقف، پدیده توقف بر امامت امام کاظم علیه السلام. این پدیده توقف سبب انحراف از امامت امام رضا علیه السلام شد. برخی ها امامت امام رضا رو نپذیرفتند، احمد بن محمد بن ابی نصر از جمله همین افراد، حسین بن قیامه از جمله همین افراد است. اینها از رؤسای واقفه و واقفیه هستند. حالا وقف خودش یک عوامل و انگیزه هایی داره، خود توقف بر امام کاظم هم انگیزه سیاسی داشته، هم انگیزه اعتقادی داشته، هم انگیزه اقتصادی داشته، همه جهت درش وجود داشته. اما در اصل یه پدیده انحرافی ایجاد شد و عده به امامت امام کاظم ایمان نیاوردن، به امام رضا رسیدن. حالا بعضی ها برگشتن، بعضی ها موندن. به امام رضا علیه السلام که رسیدن دوباره دیدن امام رضا تا سن بالا، سن 47 سالگی فرزند ندارد. این شبهه اضافه شد بر شبهه اولا، زیاد شد بر شبهه اول. وقف بر امام کاظم، عدم ایمان به امام رضا، امام رضا هم فرزند ندارد، عدم فرزند نسبت به وجود امام رضا علیه السلام. جسارتان فرزند دختر هم نداشته، کلن
فرزند نداشته،
تا سن 47 سالگی فرزند نداشتن. اما درباره امام رضا فرزندان دیگری هم نقل هست، فرزندان دیگری هم نقل هستش، چه درباره دختر و چه درباره پسر. قبلا از قبلی گفتیم که چند قول درباره فرزندان امام رضا علیه السلام وجود داره، اما اون قولی که معروف است و به نظر ما هم قول صحیح و درسته اینه که امام جواد تنها فرزند امام رضا علیه السلام. حالا اگر بگیم دخترم داشته، باز دختر چون به امامت نمیرسیده، شبهه امامت سر جا خودش هست. شبهه این که امام رضا امام باشد یا نباشد سر جا خودش هست. بنابراین اون قولم قابل تطبیقه. این که امام رضا فرزند نداشت، این سبب شد که عده‌ای باز نسبت به امامت امام رضا شک و شبهه بکنن. اون حدیث حسین بن قیامه رو براتون خوندم قبلا، حالا باز هم از کنم محضر شما اینجا بخونیم براتون، اشکالی نداره. که این روایت در عیون اخبار رضا هست، جلد 2 صفحه 209 حدیث 13، که از عبدالرحمن ابن ابی نجران و صفان ابن یحیی قالا، این دو گفتن حدثنا الحسین ابن قیامه، از رؤسای واقفی است. و کان من رؤساء الواقفه فسألنا ان نستأذن له على الرضا علیه السلام، از ما خواست که براش اجازه بگیریم به محضر امام رضا وارد شود. ففعلنا، کارو کردیم. فلما صار بین یدی، جلوی امام رضا که وارد شد، قال له انت امامان، شما امامید؟ به امام رضا. قال علیه السلام نعم، بله. قال، این راوی گفت، انی اشهد الله انک لست به امام. حسین بن قیامه گفت من خدا رو شاهد میگیرم و گواه میگیرم که تو امام نیست. سوال میکنه شما امامید؟ امام فرمودن بله. اما این آقا با کمال جسارت گفت من خدا رو گواه میگیرم که شما امام نیستی. قال علیه السلام میگه که بل نراوی میگه فنکت فی الارض قویلا منکس الرأس. فرمود امام رضا سر رو به زمین انداخت، نگاه کرد، ثم رفع رأسه الی، ثم دوباره سرش رو برداشت، نگاه کرد به چهره او، فقال له ما علمك انی لست به امام. چه چیزی سبب این شده که تو بدانی من امام نیستم؟ از کجا دانستی؟ قال له، این آقام ظاهرا مشتش پر بوده، گفت انا روینا ان ابی عبدالله علیه السلام، ما از امام صادق شنیدیم، روایت شده برای ما که ان الامام لا یکون عقیما، امام عقیم نیست، امام نازا نیستش، بدون فرزند نیست، و انت قد بلغت السن و لیس لک ولد، شما به این مرحله از سن رسیدی و از کنم محضر شما که فرزندی هم نداری. این شبهه وجود داشته، استنادم به کلام امام صادق که امام عقیم نمیتواند باشد، برداشت رو اینه که امام که تو این سن فرزند ندارد، امام عقیم است. بعد فنکس رأسه اطول من المره الاولى، دوباره سر به زمین انداخت امام رضا، طولانی تر از مرحله اول، ثم رفع رأسه فقال انی اشهد الله انه لا تمضی الایام واللیالی حتی یرزقنی الله ولدا منی. فهمود که خدا رو شاهد میگیدم که شب و روزهای زیادی نمیگذرد، نخواهد گذشت تا اینکه خدا من فرزندی عطا میکند که اون فرزند امام پس از من هستش. پس این شبهه وجود داشته درباره امامت امام رضا و قبلش امامت امام کاظم علیه السلام. درباره امامت امام کاظم، پدیده وقف و انگیزه های گوناگون، درباره امام رضا پدیده و شبهه فرزند نداشتن و عقیم بودن، که حالا دو روایت دیگه داره که این راوی میگه فعدت الایام و شهور، میگه من روز ماها رو شمردم، به یک سال نرسید که خدا فرزندی به امام رضا علیه السلام که امام جواد باشه عنایت فرمود در اونجا. بنا ان علی ذلک، دنیا آمدن امام جواد، خود دنیا آمدن، به صرف دنیا آمدن رافع شبهه درباره امامت امام رضاست. این برکتی هست یا برکت نیست؟ برکت وجودی امام جواد، خود نفس ولادت و دنیا آمدن، اعظم و مولود، اعظم و برکتن علی شیعت نامه، خود این نفس امامت و ولادت رافع شبهه از امامت خود امام رضاست. به تبع از امام رضا شبهه امامت رفع شود، پدیده وقف هم دیگه قابل اثبات نیست، پدیده توقف هم قابل اثبات نیست، چون توقف این بود که امامت رو امام کاظم میماند، امام رضا نرسیده. اگر ما امامت امام جواد رو بعد از امام رضا ثابت کنیم که با دنیا آمدنش شبهه امامت امام رضا برداشته بشود، یعنی امامت اتصال داره از امام کاظم به امام رضا. پس در حقیقت در قبلی چه گفتیم؟ گفتیم کمک کرده به امامت ائمه بعد از خودش. در اینجا میگیم به کمک امامت ائمه قبل از خودش آمده، امام رضا و امام کاظم علیه السلام. این هم یک برکتی است که پس با این نکته که گفتم صبر کنید، با این نکته اون نکته قبلی مشکلش حل خواهد شد. اینکه خود این قضیه شبه است، خودش عامل شبه یا عامل فتنه، که عامل فتنه درست نیست، عامل شبه است. عرض کنم منظرتون، با این مطلب سوم قابل حل است و عرض کنم محضر شما که پس هم شبهه عقیم بودن امام، شبهه نازا بودن امام برداشته شده که در حقیقت شبهه امامتش برداشته می شود و امامتش تثبیت می شود و همینطور پدیده وقف. نکته بله
سیره
است یا نه؟ میشه
استفاده
سیره
کنم؟
چون
که یه
احتیاج
میکنه، یه
وقت
میکنه
و جواب میده. خب حالا سیره فعل امام هست، اما آیا این فعل حتما یک دلیل خاصی داشته اونجا منتظر دریافت؟ چون ائمه معصومین علمشون اذا شاء و علمو هست، میدانید انشاءالله در بعد بحث خواهیم کرد که علم امام جواد که یک بخش از سیره امام جواده بهش توجه خواهیم کرد انشاءالله. اذا شاء و علمو هست، یعنی شاید امام تعملی کرده که بداند مسئله رو، حتی نیاز به تعمل نداره امام، هر لحظه‌ای که اراده کند میدانید شاء و علمو هستش. یا نکته دیگه درش وجود داره، ایناش دیگه از اون چیزایی که عقل ما خیلی نمیرسه به اونجا، به خودم عرض میکنم. نکته چهارم و نکته پایانی که عرض بکنیم حالا که اگه وقتمون برسه، نکته چهارم این است که از برکاتی که میشود بیان کرد برای امام جواد علیه السلام، باز ناظر به یک قصه و یک داستانی است که داستان تاریخی است که در زمان امام جواد علیه السلام رخ داده. به طور مشهور این چنین، حالا اگه نمونه خلافش هم در برخی از ائمه پیدا کردیم، به طور مشهور این طوره که امام جواد علیه السلام اولین امام حائل اللونه، اولین امامی است که رنگش رنگ گندمگون و قریب تیره است. البته تیره مثل من امام جواد سیاه نبوده، ولیکن درش سمره‌ای بوده و حائل اللون، تعبیری که در شدید العدمه، حائل اللون، این تعابیر درباره امام رضا، امام جواد علیه السلام شدید العدمه، یعنی سیاهی، تیرگی، آره، حالا شدت سیاهی تیرگی و گندمگونی بود. نه امام جواد، در امام رضا این طور نقل نشده، نه این طور نیست. این سر امام جواد علیه السلام هم مربوط به اون ژن مادریه که تأثیر گذاری بوده، مادرشون از منطقه افریقا بوده. از اینجا بله بله، الان موهاشون هم مثل موهای افریقایی بیشتر بوده، موهای داره، موهای فر مجعد بوده، طبقه بندی شده بوده. مثلا میگم افریقایی ها نگاه بکنید سرشون موهای فره طبقه بندی شدن وقتی شانه میکنن. این در نقل چهره امام جواد داره. خود همین سبب، این نکته سبب یک شبهه‌ای شده، چون شبهه ها هم حد و اندازه‌ای داره دیگه و افراد هم در مقابل شبهه تفاوت سطح دارن. یک کسی مثل اینکه در قطع پیدا کردن هم سطح افراد متفاوته، یک کسی میگن یه پرندهی پر بزنه قطع پیدا میکنه، یک کسی هم هزار تا دلیل براش بیاری باز هم قطع پیدا نمی کند. در شبه هم اینطوره، یه عده نکته اعتقادی مثل اون آقا میاد میگه روینا نبی عبدالله ان الامام لا یکون عقیما، یه عده هم نمیگن که این رنگ چهره ما تو ائمه ندیدیم، پس این اصلا درباره نطفه امام رضا علیه السلام، درباره این فرزند که از نسل امام رضا باشه شک و شبه کردن و تردید کردن، تا به جایی که گفتن که پناه به خدا میبریم که گفتن امام جواد از نسل امام رضا نی، فرزند امام رضا نیست. گفتن انه من شنیف الاسود مولا، گفتن یک غلامی داشته امام رضا علیه السلام و او غلام سیاه چهره ای بوده، این از اون یعنی نسبت ناروا به مادر امام جواد علیه السلام و خود امام رضا که در بعضی هم یا گفتن از شخصی به نام لؤلؤ هست که امام رضا از پیش مأمون او رو گرفته بود آورد و پیش خودش و اینا. خلاصه این که این شبه مطرح شد، امام جواد علیه السلام این مفصله تو همین کتابم هم آوردیم، توی موضوع امام جواد هم آمده، جاهای گوناگون این بحث مطرح شده، خصوصا در اینکه امام جواد یه خطبه ای خواند، خطبه سخنرانی طولانی کرد. سلام علیکم. اون وقتی هم که آقا شما چقدر به فکر ما هستید، انشاءالله شما هم یه روز کلاس تدریس داشته باشی، من بیم برای شما چای بیارم. ممنون از محبت شما. مگه چایی چون به شما ها نمیرسه من تعارف نکنم به شما، تعارفش میشه تعارف شابدالعظیم میدید، چون یکی نمیرسه به شما. بله، البته روزش شنبه بود، مثل اینکه هفته گذشته یا شنبه دیروز، امروزه چون روز نوجوان گفتن روز تولد ایشون هم هست.
از آن خیلی رو تاریخش نمیشه که شما چهار مورد گفتیم، یکی از دلان دیگر دو جواله برنظر برزه این که همون جور که مثلا کمک کرده امام قبلی یا کمک کرده امام قبلی بودن، این میگه تا آمده امام رضا شیعه مثلا شیعه یا مثلا تزرزل دوی نسبت به امام قبلی نداشتن، با ورود امام جواد تا سن 40 سالگی اگه شما نکنم این تزرزل بین شیعیان بود که های مثلا درست رو هاشون انتخاب کردن نکردن، باعث از بین بردن توهم شیعیان هم بود، باعث شاد شدن بزنون هم شاید.
بله، حالا اون البته به خود امام رضا بیشتر برمیگرده، حالا من اینو تکمیل کنم اونجا هم توضیح میدم برای تا که حالا بین حسین همینجا بگم که شما چه مطرح کردید. ما تا امام رضا، تا قبل از امام رضا پدیده انحراف در مسیر امامت داشتیم، چهار امامی از کنم، شش امامی، هفت امامی داشتیم اینا، پدیده های گوناگون، اما از امام رضا که رسید، امام رضا بعد دیگه نداریم، از امام رضا بعد دیگه نداریم، یعنی ما شیعه نه امامی ده امامی نداریم، یه عده در زمان امام هادی بودن که اونم فقط اسمش در تاریخ مونده، خیلی اندکن و یعنی فقط اصلش طرح شد و بعد هم دیگه از بین رفت. لکن خود امام رضا، بذارین زیارت امام رضا که در بعضی از روایات داره که افضل از زیارت امام حسین، سرش اینه، نه اینکه امام رضا از امام حسین بالاتره، این به اعتبار عقیده زائره، نه به اعتبار فضیلت مزور، به اعتبار این نیست که امام رضا برتر است از امام حسین، زیارتش ثوابش داره، نه، بدن اینکه اون کسی که میاد زیارت امام رضا او شیعه اثناعشریه، او شیعه اثناعشریه، عقیدش مذهب حقه شیعه اثناعشری تو امام زمان رفته، یعنی هر کی دستش دست امام رضا گذاشتن او دستش دست امام زمان گذاشته، اما قبل از اون نه، مثلا زیدی ها میرن زیارت امام حسین، امام حسین قبول دارن. خب عرض کنم محضرتون که این بیشتر به درباره خود امام رضا قابل تطبیقه. این نکته آخری که اینجا عرض کردم، این رو نسبت دادن بعد رفعش به واسطه خود امام جواد بود، رفع این ماجرا به سبب البته عنایت خدا، ولیکن در حقیقت ریشه‌کنی این فتنه به سبب خود امام جواد علیه السلام بود که آمدن پیشنهاد دادن، گفتن که در اون زمان علم قیافه شناسی مرسوم بود، متداول بود، آمدن به امام رضا گفتن که ما باید فرزند شما رو بر قیافه شناس عرضه کنیم، امام رضا نپذیرفتن و بعد خودشون این کار رو انجام دادن، اما در جایی که انجام دادن، حالا حسب دو سه تا روایت مختلفه، اما یکیش اینه که در باقی جلسه برگزار شد از بزرگان و شخصیت ها و مردم دعوت کردن، قیافه شناس رو آوردن. اون باغ جایی بود که امام رضا ازش عبور کرده بود، وقتی اونجا مثلا آب خورده بود عبور کرده بود، جای پای امام رضا بود و اونها اومدن جمع کردن. قیافه شناس هم آمد، هی نگاه کرد به بالا پایین، به این چهره ها، به این قیافه شناس اومد، به این فرزند نگاه میکرد، اون جمعیت میگفت کی پدر اینه از این طریق. و وقتی که آمدن نگاه کرد به همه افراد نگاه کرد و به زمین و آسمان گفت اگر کسی که پدر این فرزند باشد صاحب این قدم هایی که از اینجا عبور کرده. نه به خود حضور خود حضرت نبوده، چون اگه حضور خود حضرت باشه که نه صاحب این قدمه ها داره، اونی که توی این نقل هست صاحب این قدمه هاست. حالا اگر امام رضا در پشت پردهی پشت باقی بوده اون دیگه، حالا توی این حداقل این دوست روایتی که از کنم که من دیدم نیست، ممکنه اگر جایم باشه منافاتی نداره خلاصه تو اگر وجود داشته باشه. بعد امام جواد وقتی که این مطلب و قیاف شناس قافه گفت، داره که امام جواد علیه السلام و السلام عمرش 25 ماه بود، 2 سال و 1 ماه، 25 شهر، 25 ماهش بود. امام جواد در اون سن خردسالگی شروع کرد خطبه ای خواند، یه خطبه بلیغی رو خوند که اون خطبه بخشش اینه: فقال، خطاب کرد به اینها که بله، یک عده‌ای البته اومدن گفتن که اینها شما چطور جرأت کردید این رو بر قیافه شناس عرضه کردید. بعد امام جواد شروع که الحمدلله الذی خلقنا من نوره بیده و استفانا من بریته و جعلنا امنا و هلا خلقی وحیه. بعد شروع کرد فهمود که معاشر الناس انا محمد ابن علی رضا بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق تا پیغمبر رسون خودش رو. بعد فهمود که ففی مثلی و شک، درباره من شک می شود، و علیه و علا ابویه یفترا، درباره من و پدر مادر من افترا بسته می شود، و او ارد و علال قافه، من رو عرضه می کنم بر قیاف شناس، یعنی اثبات نسب من به سبب قیاف شناس. بعد فهمد قال والله اینی لأعلم من انصابهم من آبائهم، من اینا رو از پدران خودشون نسبشون بهتر می دونم، کدومشون حلال زاده کدومشون حرام زاده است. حالا این تیکی آخرش من بگم اینی والله لأعلم بباطنهم و بظاهرهم، باطن و ظاهرشون رو میشناسم، و اینی لأعلم بهم اجمعین، همه رو میشناسم، و ما هم الیه سائرون، اونجایی که در آینده شون رو هم میدانم، اقول و حقا و اظهر و صدقا، حق میگویم و صادقانه اظهار میکنم، علما و رثنا الله قبل الخلق اجمعین، این ما قبل از این که همه خلق بشن علم به ما اعطا شده در اختیار ما قرار گرفته، بعد بنا السماوات والارض. بعد فهمد و ایم الله لولا تظاهر الباطل علینا و غلبت دولت الکفر و توثب اهل الشکوک و الشرک، اگر تردید درباره ما ایجاد نمی شد، اگر غلبه دولت کفر نمی شد، لقلت قولا یتعجب منه الاولون والآخرون، حرفایی می زدم که اولین ها و آخرین ها، همه گذشتگان و آیندگان، همه تعجب کنند از نگاهی گفتم. بعد ثم وضع یده علافی، دست کوچکش رو بر دهانش گذاشت و فرمود که یا محمد اصمت کما صمت آباؤک، ساکت شو و سکوت اختیار کن، نگو چه که میتوانی بگویی، همونطور که پدرانت این سکوت رو اختیار کردن. بعد از کنم محضر شما که ثم تولى الرجل الى جانب فقبض على يدي مشايت خط رقاب الناس والناس يخرجون له، اومد اون مرد دست امام جواد رو گرفت، از میان اون جمعیت برد، همه دیدن راه باز کردن، تکریم کردن، احترام کردن. بعد اینجا از کنم محضر شما، بعد خبر به امام رضا علیه السلام که رسید از این ماجرا، امام رضا شروع کرد ماجرای ماریه قبطیه و ابراهیم فرزند ماریه قبطیه رو مطرح کرد. فرمود خدای رو سپاسگزاریم که اون تاریخ رو در زندگی ما هم دوباره تکرار کرد، که اونجا هم نسبت دادن به این که غلامی بود که این غلام، این فرزند ابراهیم مال اوس، ماریه با او هم نشینی میکرده. و از کنم محضر شما که تا بعد پیغمبر خبر دادن، اینم نقشه برخی از همسران پیامبر بود که در حقیقت بعد وقتی پیامبر خبر رسید، پیامبر امیر مؤمنان علی علیه السلام رو فرستاد، گفت در مشربه اینطور شده، برو ببین که ماریه قبطیه و اون غلام چطور ارتباط دارن. امیر مؤمنان وقتی وارد شد، این غلام ترسید، رفت بالای درخت، لباسش رفت بالا، معلوم شد که این از کنم این شخص اصلا بس مردانگی ندارد، حالت رجولیت ندارد که
این
ماجرای عفق همینه. نه، ماجرای عفق مربوط آیش هست. ۲۵ ماهگی، بله، 2 سال و 1 ماه. خب انشاءالله بقیه بحثو در جلسه